فصل پنجم بخش دوم. دو، رهبران کاری را که متداول نیست انجام می دهند. مسئولیت پذیری باید کار خوبی باشد. چند بار تا حالا این جمله را شنیده اید؟ چند بار این جمله را گفته اید یا آرزو کرده اید که مسئولیت جایی را به عهده بگیرید؟ حالا مسئولیت یک شرکت به عهده شماست. با این حال وقتی واقعا به رهبر کسب و کار تبدیل می شوید، فوری می فهمید رهبری کسب و کار همیشه آنقدرها هم خوب نیست. این کار آسان یا تفریحی نیست، سخت است. و این سختی فقط از نظر ساعات کار طولانی یا پرکاری نیست، هرچند واقعا چنین است، بلکه این کار از نظر احساسی دشوار است. مدیرعامل شرکت استارباکس، هاوارد شولتز، در جولای سال 2008 مدت طولانی وقت گذاشت برای فکر کردن در مورد تعدیل هزاران کارمند و تعطیلی 600 فروشگاه که 70%شان در چند سال اخیر ساخته و افتتاح شده بودند. به آن روز دردناکترین روز زندگی حرفه‌ایش می‌گوید. تصمیم گیری برای تعطیلی آن همه فروشگاه سخت بود، ولی بحث فروشگاه نبود، بحث آدم‌ها بود. لحظه‌ای که به افراد حاضر در شعب مختلف خبر را اعلام کرد، اینجوری توصیف می‌کند: آن لحظه برای من خیلی احساسی بود. نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. به مردمی نگاه می‌کردم که 10-15 سال می‌شناختمشان و وقتی از آنها می‌خواستم از آنجا بروند، واقعاً قلبم شکست. می‌دانست این تصمیم باعث از بین رفتن شهرتش می‌شود، به ویژه برای آنهایی که زندگیشان خیلی زود تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفت و تغییر کرد. ولی در ضمن می‌دانست که این تصمیم درستی است و باید برای نجات شرکت و آینده‌اش این کار بشود. گفت: من زیر بار مسئولیت نجات شرکت رفتم. به خاطر حفظ و در نهایت بهبود شرایط شرکت، باید تصمیماتی احساسی و به شدت مسئولانه منفور می‌گرفتم که خلاصه بگویم باعث به هم ریختن زندگی مردم می‌شد. شما هم مثل شولتز باید تصمیمات سختی بگیرید. شاید مجبور شوید تصمیمی دشوار بگیرید مبنی بر ترک یک شبکه بزرگ بازاریابی و پخش، مثل مایکل دل که تصمیم گرفت محصولاتش را از فروشگاه‌های والمارت جمع کند و تمرکز شرکتش را بگذارد روی الگوی فروش مستقیم به مشتری، تصمیمی که صنعت فروش کامپیوتر را در سال 1993 متحول کرد. شاید مثل مدیرعامل سابق مکدونالد، جیم اسکینر، مجبور شوید تا مرکز سوددهی فعلیتان را تعطیل کنید. او در سال 2006 تمامی سهام متفرقه مکدونالد از جمله برند چیپاتل و بقیه کسب و کارهای غیر مکدونالدی را فروخت تا عوامل متفرقه را از بین ببرد و به اصول کار بازگردد. در طول مدیریت اسکینر سود بیش از 2 برابر شد. شاید مجبور شوید مثل استیو جابز دست به کار شوید و کل خطوط تولید را متوقف کنید. او این کار را وقتی کرد که رهبری شرکت اپل تقریبا ورشکسته سال 1997 دوباره به او سپرده شده بود. این مثال و بقیه تصمیمات سخت شرکت اپل را جلو برد تا در نهایت به عنوان با ارزش‌ترین برند دنیا شناخته شود. مطمئن باشید اگر نام رهبر کسب و کار را یدک بکشید، باعث ناراحتی یک عده خواهید شد. نسبت به عملکرد ضعیف افراد به صورت نامناسبی برخورد خواهید کرد. افراد خوب را اخراج می‌کنید. اصول را از بین خواهید برد. کارهای شخصی را متوقف خواهید کرد و به دموکراسی رأی خواهید داد. کل این مسائل احتمالاً باعث نامحبوبیتان خواهد شد. ولی هدف رهبر کسب و کار دوست داشته شدن نیست، رهبری کردن است. انجام کارهای درست است و کار درست کار محبوبی نیست. وقتی مردم شما را به چالش بکشند یا با القاب بدی خطاب کنند، در واقع دارن شما را از رهبر شغلی خود صدا میزنند. آیا مایلید انتخابهای سخت بکنید؟ انجام کارهای منفور چطور؟ این کار راحت نیست، ولی یادتان باشد وقتی مردم شما را به چالش بکشند یا با القاب بدی خطاب کنند، در واقع دارن شما را رهبر شغلیشان صدا میزنند. 3. رهبران باعث رشد بقیه هستند. من امروز دختری خجالتی و ساکت به اسم کاسی به مدرسه میرفتم. در کل کودکی کاسی به او میگفتند اگر حرف مهمی برای گفتن نداری پس اصلا حرف نزن. کل بچگیش شنیده بود این اصلا موضوع مهمی نیست کاسی. هیچ کس به این موضوع اهمیت نمیدهد کاسی. ساکت باش کاسی. وقتی در دبیرستان بیشتر شناختمش، به کسی معروف شده بود که هیچ وقت حرف نمیزد. در سال اول دبیرستان برای درس ادبیات معلمی داشتیم به اسم آقای ویلسون. آقای ویلسون معلم متفاوتی بود. زیاد سخنرانی نمی کرد. بیشتر دانش آموزان سوال می پرسید و در عوض اینکه صندلی ها را به طور ردیفی بچیند، دایره‌ای می چید و همیشه میزی برای خودش در نظر می گرفت. روزی داشتیم در مورد داستان رومئو و جولیت صحبت می کردیم. هرچند این بحث قبل از ساخت فیلم این داستان با بازی لئوناردو دیکاپریو و کلر دیانز بود. اما کلاس جنب و جوش داشت. چیزی مثل عشق طغیانگر نوجوانی که همه نوجوانها را درگیر کرده بود. دانش آموزان داشتن نظراتشان را به هم می گفتند. آقای ویلسون که از اشتیاق ما لذت می برد و به عنوان داور بحث برخورد می کرد، سوالاتی مطرح می کرد تا بحث را از یک دانش آموزی بکشاند به دانش آموزی دیگر. در یک لحظه وسط بحثی به شدت داغ در مورد صحنه مرگ، آقای ویلسون متوجه چیزی شد که همه ما از آن غافل بودیم. کاسی نفس کوتاهی کشید، از آن نوع نفسها که قبل از گفتن چیزی میکشیم. آقای ویلسون حرف بقیه را قطع کرد و به کاسی گفت: کاسی، چیزی هست که بخوای بگویی؟ کل کلاس با چشمان گرد از تعجب سمت او برگشتند و منتظر ماندند. واقعا او صحبت میکند؟ کاسی کمی جلو آمد، بی خیال، انگار واقعا میخواهد چیزی بگوید، و بعد برگشت رو به عقب و سر جایش نشست. نه خیر، نگفت. آقای ویلسون دوباره سوال کرد: کاسی، میبینم که میخواهی چیزی بگویی، خوشحال میشوم بشنومش. همه خوشحال میشویم. به کلاس اشاره کرد و سر تکان داد و ما هم در جوابش سر تکان دادیم. کاسی چشمانش را دوخت به آقای ویلسون، چشمانی آبی رنگ، بیگناه و وحشت زده. بعد از مکسی طولانی گفت: مهم نیست. صداش رفته رفته خاموش شد و به زمین چشم دوخت، انگار که امیدوار است آب شود و برود زمین. یکی از دانش آموزان گفت: آقای ویلسون، بگذار به حال خودش باشد. یکی دیگر ادامه داد: آره آقای ویلسون، او دلش نمیخواهد در کلاس صحبت کند. آقای ویلسون همه را ساکت کرد. دیدیم که از سر جایش بلند شد، از بین نیمکت ها عبور کرد و جلوی نیمکت کاسی خم شد. گفت: کاسی، تو دختر باهوش، زرنگ و به شدت عاقلی هستی. من افتخار داشتم که در طول ترم انشاهای تو را بخوانم و می دانم که همه ما هر نظری را که با ما در میان بگذاری ارزشمند می دانیم. حرفم را باور کن. هر حرفی که با ما در میان بگذاری مهم است. همیشه همینطور بوده. کاسی آرام سرش را آورد بالا. نگاهی انداخت به کل کلاس که پر بود از چهره های 17 ساله. تحت تأثیر این همراهی قرار گرفت و موافقتش را زمزمه کرد. آنها واقعا می‌خواستند ببینند چه می‌گوید. حرفش مهم بود. آن روز صبح که اولین بار او را واقعا شناختیم در کلاس صحبت کرد. درست یادم نیست چه گفت. چیزی در مورد چاقو و اینکه جولیت الگوی کلیشه‌ای زن را از بین برده. ولی هرچه بود برای من نسبتا خوب به نظر می رسید. چیزی که به وضوح یادم مانده تغییر شکلی واقعی بود که جلوی چشمانم اتفاق افتاد. این کرم ابریشم خفته در پیله به پروانه تبدیل شد. در کل ترم موقع صحبت کردن شق و رق می نشست. از آن به بعد هر بحث داغی که شکل می گرفت کاسی یک پای بحث بود. آقای ویلسون در آن روز چیزهای زیادی را در مورد رهبر بودن به من یاد داد. به من یاد داد که رهبران کسب و کار به شما نمیگویند به چی فکر کنید، بلکه تشویقتان میکنند برای خودتان فکر کنید. چیزی را به شما دیکته نمیکنند، راه را آسان میکنند، صندلی ها را گرد میچینند و کنارتان مینشینند. به من یاد داد مردم و عقایدشان در طول فرایند همکاری و خلاقیت گروهی موفق می شوند. شاید بزرگترین درسی که آقای ویلسون در آن روز به من یاد داد این باشد که خیلی وقتها بزرگترین بخشنده شاید پرسر و صدا ترین و با اعتماد به نفس ترینشان نباشد. به من نشان داد شما به عنوان یک رهبر کسب و کار باید دنبال نفس‌های کوتاهی باشید که اعضای ساکت‌تر تیم قبل از صحبت کردن می‌کشند و وقتی صدای نفسی شنیدید به آرامی و به اصرار آن شخص را تشویق کنید تا صحبت کند. هر صدایی مهم است. بیرون کشیدن استعداد، انگیزه و توانایی افراد تیم وظیفه رهبران است. همه مردم با بخشی از توانایی‌هایشان کار می‌کنند. شما به عنوان رهبر باید بذر منحصر به فرد برتری را در هر کدام از اعضای تیم پیدا کنید. در ضمن باید علف‌های هرس، ترس‌ها، بازداری، بی‌اطمینانی را بکنید. به بذرها آب و کود، سرمایه‌گذاری شخصی روی افراد بدهید و نور آفتاب، رویکرد مثبت، اعتقاد به آنها و الگو دادن را برایشان مهیا کنید تا آن بذرهای جادویی را برسانید به برداشت محصول و بهره‌وری فراوان. مسئولیت رهبر کسب و کار بیرون کشیدن استعداد، انگیزه و توانایی افراد تیم است. کار شما به عنوان رهبر کسب و کار این است که باعث رشد افرادتان شوید. به آسانی ممکن است همه حواستان جلب رشد شرکت شود، ولی فراموش نکنید شغل شما به عنوان رهبر کسب و کار رشد دادن افراد هم هست. 4. رهبران کسب و کار به بقیه اجازه رهبری می دهند. چند سال پیش این شانس را داشتم که از یک میلیاردر بپرسم چگونه به جایگاه مشهور فعلیش رسیده. جواب 4 کلمه ایش کلی من را به فکر فرو برد. از آن موقع به بعد سعی می کردم حرفش را آویزه ی گوشم کنم. آن موقع سرمایه خالصش حدود 3 میلیارد دلار بود. هر کلمه از جوابش برای من اندازه 1 میلیارد دلار می ارزید. جوابش به من این بود: کارت را ترک کن. تعجب کردید؟ بله، من هم همین را گفتم، ولی شوخی نمی کرد. کارت را ترک کن. واقعا نصیحتش به من این بود و احساس می کرد این موضوع راز جایگاه بزرگ اوست. به من گفت هدف از هر کاری که الان داری در کسب و کارتان انجام می دهید پیدا کردن راهی برای ترک آن است. شما باید تقریبا هر کاری که در دفترتان انجام می دهید متوقف کنید. تعجب من را که دید و مطمئنم شما هم الان در این حالت به سر میبرید توضیحات بیشتری داد. وقتی مؤسس شرکت ایده ای دارد، راه رسیدن به آن ایده این است که نماینده ای انتخاب کند و این کار باید در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. انتخاب نماینده نوعی ترک کار است. حتی اگر شما با تجربه ترین و تواناترین مدیرعامل تاریخ باشید، باز هم بهتر از کارها را به متخصصان واگذار کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا اندازه تلاشتان را به اندازه افراد شرکتتان گسترش دهید، جای این که همه کار را خودتان بکنید. ادامه داد فرایند ترک کردن واقعا به منزله تلاش برای واگذاری هر بخش از کار با بیشترین سرعت ممکن است. باید تمام بخش‌های کاری را بجز بخش رهبری و ایده پردازی واگذار کنید به بقیه. زیر لب گفتم گفتنش راحت است. دوست میلیاردرم خندید و گفت ببین، وقتی برای اولین بار کسب و کاری را شروع می‌کنی، احتمالاً می‌خوای همه کارها را انجام دهی، فروش، خدمات مشتری، حسابداری و خلاصه بگویم همه کارها، حتی بیرون بردن زباله‌ها. هدفتان این است آنقدر فروش داشته باشید که بتوانید بیرون بردن زباله‌ها را به شخص دیگری واگذار کنید. اگر فروش بیشتر شد، بخش حسابداری را هم ترک کنید. فردی متخصص برای این کار استخدام کنید. فروش بیشتری به دست بیاورید و کار خدمات مشتری را هم رها کنید. باید همه کارها را ترک کنید و فقط به رهبریتان برسید. وقتی به این درجه می رسید که هر چه زودتر همه چیز را ترک کنید. نتیجه گرفت، باید کار را به مدیریت تبدیل کنید. به عنوان بنیانگذار و مدیرعامل نباید همه کارها را انجام دهید، فقط باید رهبری کنید. این مشاوره‌ای طلایی است. اگر وقتتان را به انجام کارهایی بگذرانید که در واقع کار مدیریتی نیستند، نمی توانید رهبر بزرگی در کسب و کار شوید. دلیل اینکه مردم به جایگاه میلیاردری نمی رسند این است که برعکس عمل می کنند. کارهای بیشتر و بیشتری به عهده می گیرند که در آنها مهارت کافی ندارند یا مناسب انجامش نیستند. وقتی شما در کاری متخصص نباشید، نتایج افت می کنند. وقتی کارهای خیلی زیادی انجام می دهید، همزمان توانایی اصلیتان یعنی رهبری کسب و کار را افت می دهید. اگر بروشورها را خودتان طراحی می‌کنید، نمی‌توانید رهبری کنید. اگر کارهای حسابداری را به عهده می‌گیرید، نمی‌توانید رهبری کنید. اگر مدیریت تولید را تحت اختیار بگیرید، نمی‌توانید رهبری کنید. نمی‌توانید با انجام کارهای غیر مدیریتی به رهبر بزرگی تبدیل شوید. از این مسیر بیایید بیرون. بگذارید بقیه نقش‌هایشان را ایفا کنند. شما سرمربی هستید، نه بازیکن. تصور کنید که سرمربی بیاید داخل زمین، پاس دهد، توپ را بلوکه کند یا پرتاب اوت بیاندازد. او را از استادیوم می‌اندازند بیرون، ولی رهبران کسب و کار همیشه این کار را در مورد افرادشان می‌کنند. ترک کنید. کار واقعیتان را انجام دهید و بگذارید افراد تیم هم کارشان را به عهده بگیرند. بدانید چه وقت از چیزی بگذرید. 20 سال پیش با یکی از شرکایم شرکتی را انداختیم در زمینه آموزش و توسعه حرفه‌ای. آن را با هیچ، نه پول، نه کارمند و نه هیچ چیز دیگر شروع کردیم. در شرکت کمک می‌خواستیم ولی درآمدی وجود نداشت که بتوانیم به کسی حقوق بدهیم. در چنین شرایطی بودیم، معلق بین زمین و آسمان، تا وقتی ایده‌ای به ذهنمان رسید. دیانا در شرکت قبلی با شریک من کار کرده بود. فردی بود توانا و از شانس خوب ما در دسترس. خوشبختانه زنی فرهیخته هم بود. دیانا را برای ملاقاتی رسمی به اتاق نشیمن همکارم دعوت کردیم که دیگر به دفتر کارش تبدیل شده بود، تا با او در مورد ایده بزرگمان صحبت کنیم. به او قول دادیم اگر مایل باشد فقط برای مدتی به صورت مجانی برای ما کار کند، به زودی در پول غرق می شدیم و با دست و دلبازی محبتش را جبران می کردیم. ماجرا را پذیرفت، سوار قایق امیدمان شد و مجانی شروع به کار کرد. وقتی بحث توضیح شغلی او پیش آمد، تقریبا هر کاری می‌کرد: کتابداری، تنظیم رویدادها، رزرو سفرها، بررسی نتایج بازاریابی، هر کاری که پیش می‌آمد. دیانا سعی می‌کرد حلش کند. زیاد طول نکشید که کسب و کار ما به موفقیت بزرگی که وعده داده بودیم رسید و وقتی اولین فیش حقوقی را به دیانا دادم، نمی‌دانستن لبخند او پررنگ‌تر است یا من. با این حال درست وقتی در گیرودار رشد شرکت بودیم، چیزی را که اتفاق می افتاد دست کم می گرفتیم و قبل از آن که متوجه شویم دامنه مهارت‌های دیانا را به شدت گسترش داده بودیم. به یک مدیر مالی با تجربه و مدیر برنامه حرفه‌ای احتیاج داشتیم. در ضمن باید یک مدیر بازاریابی مجرب هم استخدام می کردیم. اوایل زیاد نگران این قضیه نبودیم. قطعا جایی برای دیانا وجود داشت، ولی وقتی در چند سمت مختلف قرارش دادیم هیچ کدام مناسبش نبود. یا دیانا آن سمت را دوست نداشت یا برای آن کار مناسب نبود. ما که مصمم بودیم او را به چند کلاس آموزشی فرستادیم تا مهارت‌هایش را در چند زمینه ارتقا دهیم، ولی این کار هم برای چیزی که می‌خواستیم کافی نبود. دیانا را دوست داشتیم، ولی با نگه داشتنش کارمان را به خطر می‌انداختیم. از اینکه اجازه دهم افرادم بروند متنفرم. شب قبل از این کار نمیتوانم بخوابم. یادم میآید در یک بعد از ظهر جمعه بالاخره تصمیم گرفتیم با دیانا خداحافظی کنیم. گفتم بیاید به دفترم و وقتی وارد شد رنگم پرید. فکر کردم باید راهی باشد، شاید بتواند. ناامیدانه سعی کردم سمتی لحظه آخری برای دیانا پیدا کنم که هم برای او و هم برای شرکت مناسب باشد، ولی گزینه‌ای وجود نداشت. دیگر وقت رفتن دیانا بود. به سختی میتوانستم کلماتم را ادا کنم و وقتی این کار را کردم او شروع کرد به گریه. من هم زدم زیر گریه. چکی دادم معادل 6 ماه غرامت فسخ قرارداد و کمکش کردم وسایلش را جمع کند. بالاخره همه چیز تمام شد. بعضی وقتها حتی بعد از تمام پیشرفت‌ها، مراقبت‌ها، رویاپردازی‌ها و انتخابات نماینده، موقعی می‌رسد که دیگر هیچ راهی وجود ندارد جز خداحافظی با یکی از اعضای تیم. این بخشی از شغل رهبر کسب و کار است و کارمندان هم در سراسر دنیا در هر دقیقه اخراج می‌شوند، ولی این موضوع کار رهبر کسب و کار را که باید مسئولیت به عهده بگیرد راحت‌تر نمی‌کند. اگر روزی با این قضیه مواجه شدید، میخواهم نقل قولی از رید هستینگز، مدیرعامل شرکت نتفلیکس یادتان بیاید. او به تمایزی نامحسوس ولی عمیق اشاره میکند، چیزی که در آن لحظات مشکل به من کمک کرد. او در بحثی با تیم خودش گفته: ما یک تیم هستیم، نه یک خانواده. این وظیفه مربی در هر سطحی است که افراد را استخدام کند، ارتقا دهد یا با هوشمندی قطع ارتباط کند تا بتوانیم در هر سمتی افراد برتر را داشته باشیم. چرا یک تیم و نه یک خانواده؟ فرهنگ خانواده ذهنیتی را مبنی بر حق و امتیاز ایجاب می کند. بالاخره شما که نمی توانید برادر زنتان را اخراج کنید یا از مادرتان به خاطر فعالیت نامناسب انتقاد کنید. فرهنگ تیم ورزشی حرفه‌ای نگاه کاملا متفاوتی دارد. شما یا عملکردی در سطح نیازهای تیم دارید یا اخراج و تعویض می شوید. هیچ چیز شخصی نیست. اگر قرار بر پیروزی است، تیم می خواهد که به بهترین افراد در هر موقعیتی دسترسی داشته باشد و کار مربی شما این است که برای هر کدام از موقعیت‌ها بازیکن بگیرد، ارتقا دهد و بهترین بازیکن را انتخاب کند. هر کدام از صندلی‌های دفترتان باید با بهترین ها پر شود. در داستان دیانا تغییری پیش آمد. چند ماه بعد به عروسی یکی از دوستانم در تاکستانی در دره ناپا دعوت شدم. موقع نوشیدن کوکتل، وقتی مردم در جنب و جوش بودند، به بار نزدیک شدم و دیانا را دیدم. در حال کار با مالکان تاکستان بود و داشت جزئیات زیبای کار نوشیدنی و مدیریت ارتباط و مشتری را یاد می گرفت. اعتراف می کنم در وهله اول برای هر دوی ما کمی مسخره به نظر می رسید. ولی بعد از شوک اولیه برایم یکی از نوشیدنی‌های محبوبش را ریخت و اعتراف کرد آن چند ماه آخر کار در شرکت برایش خیلی جالب نبوده. خسته، عصبی و ناراضی بوده. گفت میتوانستم همیشه آنجا بمانم و همیشه احساس بدبختی کنم. حالا زندگی رویاییش را داشت و از ما به خاطر شجاعتمان برای اخراجش تشکر میکرد. به سلامتی او نوشیدیم و برای شام به دوستانم ملحق شدم. در حالی که داشتم نوشیدنی محبوبم را می نوشیدم احساس شادمانی داشتم. استعداد رهبری کسب و کار. هر کارآفرینی که رهبری می کند این احساس را دارد که نسبت به کل افراد شرکت مسئول است. شما هر روز به طرز قابل توجهی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهید. اغلب به شکلی که حتی متوجهش نمی شوید. مردم به شما نگاه می کنند. از شما الگو می گیرند. مسیر قطار وحشتتان برایشان چالش برانگیز خواهد بود. موقعیت‌هایی برای رشد فراهم خواهد کرد. درآمد و شانسی برای انجام کاری مهم در اختیارشان قرار خواهد داد. این یک مسئولیت خارق‌العاده است. جدیش بگیرید. با این حال موقعیتی بزرگ همراه این مسئولیت به وجود می آورد. موقعیتی که دستاوردهای زیادی خواهد داشت. در مورد موقعیتها و حسابهای بانکی صحبت نمی کنم. هرچند آنها هم عالی هستند. در مورد آن رضایتمندی صحبت می کنم که از ایجاد تفاوتی واقعا مثبت در زندگی دیگران به دست می آید. این تجربه کاملا مفید و امتیازی عالی است. چیزی است که باید با افتخار و وقار بپذیریدش. هر کسی در سازمان شما در حال یادگیری شیوه تفکر، عمل و واکنش شماست. الگو باشید. آنهایی که در واگن‌های پشتی شما نشستند، شما را می‌بینند. هم در خانه و هم در محل کار. نشانه‌هایی از طرف شما دریافت می‌کنند. شیوه تفکر، عمل و واکنش را از شما یاد می‌گیرند. چگونه قطار را می‌رانید؟ آنها هم همانجور این کار را خواهند کرد. شما الان در صندلی جلویی هستید. بنابراین لبخندی به پهنای صورت بزنید. دستانتان را بگیرید، رو به آسمان فریاد بزنید، نگاه کنید. دستهایتان را ببرید بالا.